بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من فقط یک نکته رو از بحث قبل تذکر بدم و وارد بحث جدید بشیم. در جلسه قبل عرض کردیم که ما به عنوان منابع تفسیر یه چیزی رو باید اضافه کنیم تحت عنوان کتب آسمانی و منابع دینی ادیان سابق. بحثش رو قبلا مطرح کردیم، توضیح دادیم که جمع دو تا عنوان مصدق و مهیمن که خود قرآن در نسبت بین خودش و ادیان سابق مطرح میکنه، این نشون میده که اساسا مضامین کتب آسمانی قابل استفاده است در همه فضاهای اسلامی، از فقه و معارف و متو بحث تفسیر هستیم، و این لازم بود که تو اصول فقه بحث بشه. من یاد ندارم که در اصول فقه این دست از مباحث مطرح بشه، یعنی ولو مسئله تحریف و هر چیزی که هستش باید در اونجا بحث بشه و تعیین تکلیف بشه، چنانچه عملا خیلی استفاده میکنن ولی اسمش در بحث های اصول فقهی نمیاد. بحث باید در اصول فقه طرح بشه. خب این نکته رو خواستم تذکر بدم. ما وارد هشتمین در واقع لازم از لوازم طرحی که راجع به تفسیر قرآن دادیم، مثلا نبدی کیفیت تعامل، یعنی ما وقتی منابع رو میشموریم یکیش باید ادیان سابق باشه که راجبش بحث کنیم، یا قبول بکنیم یا نکنیم، در هر صورت باید راجب به او بحث بشه. هشتمین بحثی که در طی این بحث ها میخوایم ارائه بکنیم روش های تفسیریه. من ابتدا فهرست بحث هایی که ذیل این عنوان میخواد مطرح بشه رو عرض بکنم و بعد وارد تفسیرش بشیم. ما انشالله این مسئله رو ذیل شش بحث پی خواهیم گرفت، یا ذیل شش مطلب، ذیل شش نکته پی خواهیم گرفت. نکته اول مفهوم شناسی روش های تفسیری، خیلی کوتاه این رو عرض میکنیم. نکته دوم دو مبنای اصول فقهی در روش های تفسیری، یکی اصالت الظهور و دیگری بحث استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد. این دوتا رو به عنوان دوتا مبنای اصول فقهی که راه رو برای مباحث بعدی ما باز میکنه مطرح خواهیم کرد. حالا یا راه رو میبنده یا راه رو باز میکنه، در اصورت این دوتا رو بحث خواهیم کرد. سومین نکته عوامل مؤثر در کشف معنای ظاهریه. منظور ما از معنای ظاهری، حالا بعدا چون توضیح خواهم داد، همونی هستش که به عنوان تفسیر ازش یاد میشه، یا مثلا معنا، بیان، اینا رو توضیح خواهم داد. یعنی معنای اولیه‌ای که از آیه قرآن واقعا مراد خداوندم هست، منظور از معنای اولیه واقعا مراد خدا هست. خب عوامل مؤثر در کشف این معنا بحث خواهد شد. بعد از اینکه معنای آیه به دست آمد، اون وقت ذیل نکته چهارم ما انشاءالله جری و تعبیر رو بحث خواهیم کرد. جری و تعبیر رو بحث میکنیم، روایاتش رو میاریم، استدلال اصلی رو طرح میکنیم و مبانی عقلایی که در اساس طرحی که قبلا ذکر کردیم پشتوانش هست اونا رو خواهیم گفت و تمام دامنه جری رو به عنوان نکته چهارم توضیح میدیم. نکته پنجم بحث تعویله و نکته ششم متمماتیه، یه سری تکمیلی هایی که باید در این بحث باشه، ما اینا رو طرح میکنیم. تلاشم میکنم که تقریبا همه چیز رو یه اشاره بهش داشته باشیم، برای لازم هم نیستش که مثلا دیگه با تفصیل و گستردگی و اینها وارد این مقوله بشیم. اصل اون در واقع نگاه و ایده ای که هستش اون مطرح بشه فکر می کنم کافی باشه. خب پس ما شش نکته ذیل این بحث روش های تفسیری خواهیم داشت. نکته نخست مفهوم شناسی روش های تفسیریه. دو تا مطلب میخوام عرض بکنم. یکی اینکه ببینید، حالا شما هم درش تعمل داشته باشید، این روش های تفسیری که انسانه، این روش های تفسیری که ما میگیم، خود این واژه روش های تفسیری معانی متعددی میتونه داشته باشه. مثلا روش های تفسیری به لحاظ منابع تفسیر، یاد دارم اشاره کردم، مثلا میگیم تفسیر قرآن به قرآن، روش فلانی چیه؟ تفسیر قرآن به قرآنه. مثلا تفسیر روایی، تفسیر درایی، با گونه های متعددی که میتونه داشته باشه. میشه گاهی از اوقات مثلا واژه روش های تفسیری به کار بره بر اساس محتوا، مثلا تفسیر تربیتی، تفسیر فلسفی، تفسیر عرفانی، از این جور تقسیم بندی ها که چه بسا عنوان روش تفسیری روش بیاد ما داریم. اما در اینجا مراد ما از روش های تفسیری غیر از اونایی هستش که الان بهش اشاره کردیم. حالا چی باید بهش گفت؟ یعنی این جای تأمل نداره. مثلا بحث ما راجع به ظهورگیری، سیاقگیری، خروج از سیاق، این منظور ما از روش های تفسیری این دست از کارها هست. مثلا جری، تعویل، اینا مراد ما هستش. حالا دقیقا باید راجع به این چی گفت که تمییز پیدا بکنه از اونها؟ مثلا روش های تفسیری به لحاظ منابع، روش های تفسیری به لحاظ محتوا، چون اینا رو اطلاق میکنن، ولی ظاهرا اون روی که واقعا به عنوان روش تفسیر هستش همین هایی هستش که اینجاها تر میشه: ظهورگیری، سیاقگیری، خروج از سیاق، جعل، تحویل، اینم از این حرفا. خب بس این یک نکته، یک مطلب زیل همین نکته اول. مطلب دوم اینه که اساسا تفسیر معناش چیه؟ ببینید تفسیر دو تا معنا داره به لحاظ دقت در روایات و اینها، و بعدم البته کسانی روی که قلم زدنم در همین راستا قلم زدم. تفسیر دو تا معنا داره، یک معنای خاصه و یک معنای عام. معنای خاصه از تفسیر در مقابل تأویل و جریه، یه چیزایی مشابه این، و مراد از تفسیر تو این معنای خاص روشن ساختن معنای تنزیلی آیه هستش. مراد از تنزیل هم در اینجا، چون ممکنه بعداً حرفای زده بشه، مراد از تنزیل در اینجا همون معنای در عصر نزول آیه است. معنای در عصر نزول آیه چیه؟ اینه ما میگیم تفسیر. مثلا روایت حضرت امیر علیه السلام که می فرمان وقتی که آیه نازل می شد، رسول گرامی اسلام مثلا من رو فرا می خوان، برای من می خون، من می نوشتم، که توضیح داد تا می رسی به اینجا: و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها الى آخر که داره. این روایت ظاهرش اینه که وابی که در و تفسیرها داره واب تفسیری نیست، یعنی تفسیر غیر از تعویل. اینجا به نظر میرسه که باید اینجور باشه. من یه چیز مبهمی در ذهنم هست، حالا دوستان کمک بارم میتونیم پیدا بشه. فکر من تو بعض از روایات اینجا تنزیله ها باشه، یعنی اصلا تفسیر در اینجا به معنی تنزیله، تعویل غیر از تفسیر به معنی تنزیله. خب در اینجا الان تفسیر معنای خاص خودش رو داره، چون که بعضی گفتن، مثلا بعضی از مفسرین گفتن تفسیر اختصاص به تنزیل داره، و باز نکتایی گفتن که ممکنه چندان مثلا مقبول نباشه، ولی گفتن چون تفسیر اختصاص به تنزیل داره باید معصور باشه، ولی تعویل به افهام برمیگرده نه به تنزیل و تا قیامت ادامه داره. مثلا در صراط مستقیم صفحه 33 صاحب صراط مستقیم آیشی آیه بروجردین مجردی من ایشون این حرف رو میزن، و در صورت این معنای خاص از تفسیره. این در حالیه که غالباً در روایات وقتی شما نگاه میکنید معنای عام تفسیر اراده شده. این واقعا آدم فاصله زیادی بین تفسیر و تعبیر خودش نوعی از تفسیر. این آدم متوجه میشه که تفسیر گونه هایی داره، یا باید بگیم مراتبی داره، مراتبی داره. بخشی از مراتبش مثلا میگیم تعویل، بخشیش مثلا فرض کنید، حالا بعدا باید بحث کنیم که جری چیه، نسبت جری و تعویل اینا چیه، اینا رو باید فل جمله بحث کرد. حالا در صورت این معنای عام تفسیره. در این معنا تعویل رو هم پوشش میده، جری هم پوشش میده، کارهای دیگری هم اگر باشه اون رو پوشش میده. غالب روایات از واژه تفسیر اینجوری استفاده کردن، از واژه تفسیر. این برخلاف برداشت عمومی، برداشت عمومی تفسیر که میگن در مقابل تعویله. تفسیر بیشتر به فضای همون معنای اولیه و معنای ظاهری و فضاهای تنزیلی و اینها معنا میکنن. تعویل یکی این به مثلا بواطن و اینها مراجعه میشه، اینا میشه تعویل. ولی تو روایات اتفاقا اینجوری نیستش. غالبا تعویل و تفسیر به گونه ایستش که رو تعویل هم اطلاق میشه. تو روایات مثلا نگاه کنید روایت امام باقر علیه السلام، حضرت اینجور میفرمان تفسیر القرآن علی سبعه اوجه منه ما کان و منه ما لم یکن بعدو ذالک تعرفه الائمه. تفسیر القرآن علی سبعه اوجه منه ما کان و منه ما لم یکن بعدو ذالک تعرفه الائمه. یه تفسیر قرآن بر هفت وجه. این کلمه هفتم خیلی نکته است. هفت وجه داریم، نمیدونم هفت بطن داریم، بعد اونجا حتی بحث قرائات هم که مطرح شده، هفت حرف، هفت قرائت. این کلمه سبع هم جای پیگیری داره. در هر صورت تفسیر القرآن علی سبعه اوجه منه ما کان و منه ما لم یکن بعدو. الان نگاه کنید تفسیر به کار رفته. حالا اگه قرائن دیگر رو بخوای لاس کنید راجع به سبعه اوجه، یعنی معانی بتونی رو میگیره، حتی اون نگیره قطعا به حسب این روایت جری رو میگیره. یعنی تفسیر گفته شد ولی جری رو میگیره. این که مثلا گویا آقا میگین از باب جری و تطبیق نه از باب تفسیر، اون معنای چیه؟ خاصه از تفسیره. و الا تو روایات مثلا هم اونم به سختی آدم مثلا تعویل ها و تفسیر ها خیلی صراحت شدید نداره. یعنی آدم میتونه بر اساس غالب روایات اون روایت هم برگردونه. من دیگه روایتی ندیدم که بین تعویل و تفسیر فرق بذاره. تو حوزه روایات ها فرقی ندیدم که بین تعویل و تفسیر فرق بذاره. غالبا اینجوری هستش. مثل این روایت که هست، مثلا این روایت نگاه کنید، حضرت امیر علیه السلام اینجور میفرمان راجع به همون که راجع به بیان تفسیر سوره هم که لو شئتو لأوغرتو سبعین بعیرن من تفسیر فاتحه الکتاب. اگر من بخوام 70 شتر بار میکنم از تفسیر سوره هم. خب خیلی روشن هستش که مراد از تفسیر در اینجا معنای تنزیلی و ظاهری آیات که نیستش، که این معنایی که در بدو امر واقعا هم مراد در واقع شارع هستش. اما قطعا این که مراد 70 شطور وقتی میخواد بار بشه طبیعتا جری و تعویل و بیشتر جریه خواهد بود. حالا در جوی نسبت جری و تعویل هم توضیح میدم، تعویل و معانی و باطنی و امثال اینا باید باشه. پس اینجا میبینید که کلمه تفسیر استفاده شده، ولی یعنی به این بیان باید توجه بکنیم که اساساً تفسیر ذو مراتب و ذو وجوهه. حالا وجوه رو میشه توی حالات مراتبی طولی هم کرد، ولی وجوه عامه، هم حالات طولی داره، یعنی لایه ها رو میگیره هم رویه ها رو میگیره. در صورت واژه تفسیر همه اینا رو شامل میشه. فکر میکنم روایت دیگه من هست، من یادداشت نکردم چون دیگه نرسیدم خیلی دیشب نشستم اینا رو مرتب بکنم، ولی موفق نشدم. یادداشتایی داشتم که باید نگاه میکردم دیگه فرصت نکردم نگاه بکنم. حالا گاهی این نکته هم، حالا مثلا من بعضی از افراد نوشتم که مثلا اندل قدما تفسیر همون تعویله، اندل فقها ها اینا دو چیز شدن، تعویل به قرینه نیاز پیدا کرده ولی و ظاهر لفظ کفایت نمی کنه. ولی تفسیر نه، همون ظاهر لفظ کفایت میکنه. این رو ابن جوزی در اون زاد المسیر جلد اول صفحه 11 گفته. حالا من اصلا به اینو نمیخوام توجه بکنم. به لحاظ فضای روایات که نگاه بکنید، بحث همین است که عرض کردیم. یه نکته عرض بکنم، گاهی سه مرحله میکنن، بد نیست. صفحه 11 گاهی سه مرحله میکنن و این به نظرم بد نیست. ببینید این سه مرحله ای کردن رو مرحوم سورابادی تو تفسیر جلد 1 صفحه 4 داره، این سه مرحله ای کردن رو. بعد من اینجا نوشتم که آیه بروجردی تو صراط مستقیم صفحه 32 هم سه مرحله کرده. من یادداشت کردم که برم باز الان ببینم که یقین کنم، ولی فکر میکنم الان همین توضیحی که الان میدم منظورش باشه. این سه مرحله چیه؟ یک معنا، دو تفسیر، سه تعویل. سه معنا کردن، سه مرحله کردن: معنا، تفسیر، تعویل. آیه بروجردی توی صراط مستقیم میگه بیان، تفسیر، تعویل. الان اینجور از سابق تو ذهن من یاد داشته که داشتم که میبینم بیان همون حالت، همون وضع معنایی داره که آیه سورابادی مطرح میکنه. فکر میکنم اینجوری باشه. صفحه 32 تو صراط مستقیم. خب معنا، تفسیر، تعویل. معنا چیه؟ تفسیر چیه؟ تعویل چیه؟ معنا همون در واقع معنای لغوی کلمات به حسب بسیار در واقع به صورت بسیار ظاهری، یعنی این کلمات چه معنایی داره به حسب لغت، به حسب لغت چه معنایی داره، این رو گفتن معناه. چه بسا ترجمه رو ما بگیم چیه؟ ترجمه مثلا در ادبیات ما ترجمه همین کار رو انجام میده، مثلا به لحاظ زبان فارسی ترجمه همین کار میکنه، داره معنا رو باز میکنه، معنا رو داره باز میکنه، معنا رو باز میکنه، یعنی چی؟ معنا رو باز میگویه. اینجوری مثلا یه بحث عربی باشه، زبان عربی باشه، چی میشه در زبان عربی؟ مثلا میاد این لغت رو معنا میکنه. مثلا ممکنه یک لغتی خیلی روشن نباشه، دو تا سه لغت دیگه کنارش میاره مثلا معنا میکنه. اینجوری این معنا. تفسیر چیه؟ روشن کردن و توضیح دادن معناه. که ان شاء الله من رو بعدا تحت یک نکته باید بحث کنیم که چه چیزایی دخیل در تفسیره، تفسیر به این معنا. مثلا ناظر به تنزیل باید باشه، خیلی چیزا دخیله که تا ما چی برسیم معنا رو توضیح بدیم. ها توجه کرده؟ معنا رو توضیح بدیم، این میشه تفسیر. تعویل چیه؟ عمق کلام رو یافتن میگن تعویله. تو این بیان همون تفسیر در مقابل تعویله. عرض کردم غالبا در کلمات این آیون تفسیر غیر از تعویله، ولی تو روایات اینجور نیست. تو روایات تفسیر و تعویل یک فضاست، یعنی عام تفسیر. بله. حالا دیگه مثلا فرض کنید که باطن کلام رو یافتن، نه معنای ظاهر رو. مثلا توجه کردید؟ مثلا معانی جریی، مثلا یه بحث صراط مستقیم گفته میشه، ما میریم میریم تا امیرالمومنین، مثلا میگیم منظور امیرالمومنینه مثلا. خب این تفسیر نیست، این رو مثلا باید بگیم چیه؟ تعویله. بله، صفحه 32 جلد، چند جلده مگه؟ اگه چند جلدم باشه علازوی باید یک باشه دیگه، این واسه باید جلد یک داشته باشه، چون عمد الاطلاق به یک انصراف پیدا میکنه. الان کار نداریم، الان این بحث رو میریم جلوتر ببینیم. مثلا حالا معنا و تفسیر که نه، ولی تعویل مثلا بعضی ها اینجوری قائل هستن میرسن. بله؟ عبور رفتن معنای کلام غالبا اینجوری، مثلا گفتن تدبر در آیات قرآن بر همین تعویل صدق میکنه. تدبر غیر از اینی که شما این معنی زارش رو فهمیدی تمام شد دیگه، هی تدبر میکنی. مثلا در روایت داره تعمیق النظر، شما تعمیق و نظر داشته باشید در آیات قرآن، یعنی آیه رو دیدید خیلی توش فکر کنید. خب خیلی توش فکر کنید از مرز معنای ظاهری خارج میشه دیگه، معنای ظاهری خارج میشه. نه یه خلاف ظاهری توضیح خواهم داد. ها اونقدر نباید فکر بشه دیگه معنی. پس بنابراین اینم یک نکته ای که خواستیم عرض بکنیم. خب ما از نکته اول خارج میشیم. این نکته اول ببینید به نظر من چندان فایده نداره، ولی برای اینکه یک کمی استدلال غرغاتی نشه باید مثلا این نکته توجه داشته باشه. خیلی مهم نیست که حالا تعویل تفسیر مقالطه متاسفانه زیاد میشه، این که مثلا تعویل شده فلان شده، این که مثلا فلان نیست، مثلا امثال اینها. جلد چند؟ جلد 30. خب ممکنه که نه. بله، حالا اون یه بحث ایشون داشته که حالا اون بحث تعویل رو گفته چند تا معنی محتمل یکیش رو داشته باشه، این یه بحثی داره ایشون که نمیدونم حالا ایشون باشه دیگران باشه، که تعویل در آیات متشابه هست، تفسیر تو آیات محکمه و این قابل قبول نیست. نمیدونم از کی یا ایشون خودشون بگه این قابل این حرف قابل قبول نیست بحث موانعی که داره. حالا در هر صورت بیان هم همین معناست، در واقع اینو میخواستم بیام که بیان همین معنایی است که عرض کنیم، معنا تفسیر تعویل، بیان همین معنا هستش. مثلا عرض کردم مثل ترجمه میمونه، مثلا شما ترجمه بکنید اینجوری. خب نکته دومی که میخوام بگیم، دو تا مبنای اصولی در روش های تفسیری هستش. ما اول این دو تا مبنا رو بحث بکنیم تا بعد برسیم به روش های تفسیر. اولین بحث راجع به اصالت و ظهوره. خب سوال ما این استش که خب میدونید که وقتی اصالت و ظهور مطرح میشه، یعنی حجیت معنای ظاهر در آموزهای دینی آیات و روایات، اساسا این معنای ظاهر چیه؟ ظهور چیه تا اصالت و ظهور پیاده بشه؟ معمولا اینطور گفته میشه، حالا گاهی اوقات تصریح میشه، گاهی اوقات تصریح نمیشه. یعنی که من رو نگاه میکردم خیلی کم دیدم تصریح بکنن دقیقا بیان معنای ظاهر رو یه جمله راجع بهش بگن. غالبا یعنی یک چیز مفروغ عنی هستش که در همه جا حاکمه. معمولا گفته میشه معنای ظاهر یعنی معنایی که برای عرف عمومی آشکار باشه، حالا یا به دلالت مطابقه، یا به دلالت تضمن، یا به دلالت التزام، که البته التزامی که لزومش چی باشه؟ بیان باشه، قرائنش آشکار باشه، متکلم به حسب این سه نوع دلالت معناش رو برسونه و عرف عمومی هم درک بکنه. مثلا مرحوم شهید صدر در همین حلقات جلد 2 صفحه 179 اینجوری داره: المنسبق الی ذهن الانسان العرفی. معنای ظاهر یعنی اونی که به ذهن انسان عرفی انسباق داشته باشه. حالا گویا مطابق این برداشتی که از معنای خب وقتی معنای ظاهر روشن شد، اصالت و ظهور هم روشن میشه. وقتی ما میگیم ظاهر حجت هستش، معناش روشن میشه. گویا مطابق این برداشت، معانی باطنی و ظرایف کلامی، من میشه اینا رو جدا کردم، معانی باطنی و ظرایف کلامی که ممکنه گاهی از اوقات سالها کار لازم داشته باشه تا از لفظ فهمیده بشه، این سالها رو که میگم گاهی از اوقات مثلا بدوزید به قرنها، مثلا ممکنه هزار سال لازم باشه افراد متوجه نمیشن و بعد به تدریج متوجه میشن که این لفظ مثلا معاریض کلامش، اون ظرایف کلامش یه چنین چیزهایی بوده. حالا گویا مطابق این برداشت، این دست از معانی دیگه معنای ظاهر قرآن و حدیث نباشه، بلکه خلاف ظاهره و اگر دلیل روشن و مسلمی نداشته باشه که این معنا رو ثابت بکنه، خب این معنا معنای نادرست و مردودی خواهد بود. خب مطابق این برداشت، بله؟ نه خواستم بگم یعنی وقتی ما میگیم معنای ظاهر برای عرف عموم انسان و ذهن انسان عرفی آشکار باشه، این هر معنایی رو که لفظی رو که شما دارید به عرف عموم میدی این رو بفهمه راحت، عرف عموم که میگید. ولی وقتی معانی مثلا نیاز به زمانهای طولانی داره برای فهم، نیاز به دقتهای فراوان داره، نیاز به یاد گرفتن علوم و فنون داره، این اصلا مراد متکلم نیست. یعنی کنم از خواهم نه میخوام، اینا میخوام میگن تحمیله، در واقع اینو قبول ندارم. نه نه واقعا اینا تو فقه و اصول ما نیست، یعنی اونو میگه معنای بدوی این بوده، منتها آیا دلالت داره حدیثش، مثلا سندش چجوری هستش، توجه کرد مثلا تا حالا فکر میکرده که این دلالت داره، دلالت بر این معنا داره، بعد معلوم شد نه همون برداشت عرفی همون مخاطبش این نبوده اصلا، شما اینجوری فهمیدی مثلا. نه ظهور حقیقی رو میگن نباید با دقت‌های بسیار شدید به دست بیاد، بلکه باید عرف این نکته رو بفهمه. اگر جاهای غیر از این مثلا فرض کنید تو مثلا روایات استصحاب و امثال اینا اگر اینجوری باشه، خلاف اون بحثی است که اینا تو معنای ظاهر میگن، پس باید تو معنای ظاهر دست ببرن و این راه باز میشه برای خیلی از مباحث دیگر. مثلا همین تعریفی که از شیخ صد نقل کرده، المنسبق الی ذهن الانسان العرفی، این ذهن انسان عرفی این رو بتونه دریابه. خب مطابق این معنا اون وقت حجیت اصالت و ظهور یعنی اصالت فهم عمومی. خب لکن نکته‌ای رو که باید اینجا مورد توجه قرار داد و خیلی در معنای ظاهر ما رو می‌رسیم، ادامه داره بحثا، نکته‌ای رو که باید مورد توجه قرار داد و بحث رو حل می‌کنه اینه که ظاهر دارای سه تا معنا و اصطلاحه، این معانی نباید با هم دیگه خلط بشه، در همین کلمات آیون هست. یکی ظاهر در مقابل نص، یکی ظاهر در مقابل خلاف ظاهر. مثلا میگن یه وقتی ظاهر میگیم در مقابل نص، یه وقتی ظاهر میگیم در مقابل خلاف ظاهره. خلاف ظاهر رو ما معنا خواهیم کرد که چی باید گفته بشه. یه وقتی ظاهر گفته میشه در مقابل باطن، یعنی ظاهر سه تا معنا داره. خب اون چیزی که در ظهوری که تو اصول فقه بحث میشه معنای ظاهری و اصالت ظهور اراده شده، معنای دومه، یعنی ظاهر در مقابل خلاف ظاهر. حالا خلاف ظاهر یعنی چی؟ حالا بازم ممکن بعدن ممکن تذکر بدیم، خلاف ظاهر یعنی معنای تحمیلی، یعنی معنایی که لفظ تحملش رو نداره، معنایی که وقتی شما عرضه میکنید این رو تحمل نمیکنه، معنایی که وقتی عرضه میکنید لفظ تحملش نمیکنه. واقعا تو بحث ظاهری رو که تو کتابهای اصول فقهی هستش اینجوری اراده نمیشه، همین معنایی که به ذهن عرف عموم برسه، ولی یک معنایی که با دقت رو به دست آوردید ولو الان لفظ داره قبول میکنه، این مراد متکلم از اول نبوده، متکلم در واقع مخاطبش اینا هستن، اینا باید میفهمیدن، وقتی اینا نفهمیدن این مد نظرشون نیست. حالا میبینیم یه چی جور میشه، اون وقتی ما میخوندیم اینجوری بوده، من اون وقت اینجوری بوده. نه اونجایی که معنای ظاهر اون کاربردها و استعمالاتشون رو رها کنید، توجه کنید اونجایی که بحث دقیق میشه که خودشون حرف میزنن اونا رها کنید، اونجایی که میخوان استفاده کنن از معنای ظاهر و اصالت ظهور و امثال اینا چه معنایی واقعا اراده میکنن، اونجاها کجاست؟ آره به صورت علمی دارن تعریفش میکنن، اشکال نداره، ما همون رو داریم میگیم، اگر موافق با ما باشن در ادامه کار خب موافق هستن، توجه کردید؟ واقعا این رو قبول نمی کنن، این اشکال نداره، اگر همین این خیلی خوبه، اگر این واقعا به نوع بحث علمی پذیر اصول فقهی پذیرفته باشه این خیلی خوبه، ولی تسلیم نمیشن ها. یعنی مثلا جاهایی که شما میرید مثلا جلوتر تو حوزه معارف تو جاهای دیگر، یه معنایی رو مثلا با مداقه های روانشناسانه چندین ساله به دست آوردید، الان میگید این لفظ تحملش داره، میگید تحملش داره، ولی این خلاف ظاهره. لفظ تحمل، این تعریف فرق میکنه ها. اگر لفظ تحملش داشته باشی میشه معنای ظاهر. حالا عرض میکنم معنای ظاهر یعنی چی؟ معنای ظاهر یعنی به عرصه سطح لفظ آمده، این معنای ظاهره، توجه کردید؟ ولی ممکنه که هیچ کس نفهمه، امام زمان مثلا بفهمه. معنای ظاهره، واقعا معنای ظاهره. واقعا کاربردهایی از این واژه و این لفظ در فاهمه عمومی اصولیین و فقهیین همین است که عرض میکنم. علتش برخورد با مباحث تکلیفی است غالبا، یعنی بناعات عقلایی تو این سطح. باز عرض میکنم این نکته رو. عرف عموم، عرف عموم، عرف عموم باید این لفظ رو در این معنا براش ظاهر و آشکار باشه، باید بفهمین رو. خب متخصص اصلا بحث اینه، وقتی شما میگید عرف، آیا عرف خاص منظوره یا عرف عام منظوره؟ غالبا تو معنای ظاهر و اثرات زور عرف عام رو لحاظ میکنن. خب ما سوال میکنیم عرف خاص چیه؟ میگه عرف خاص اگر خیلی خاص باشه، این معلوم نیستش که متکلم از این لفظ این رو اراده کرده باشه، مگر اینکه قرائن خیلی مسلمی باشه. مثلا خب ما با توجه به طرحی که مطرح کردیم و لحاظ متکلم و امثال اینها و موضوعی که داریم ازش بحث میکنیم و شرایط مخاطب و بحثایی که کردیم، تو اون فضا عرف خاص تازه راه پیدا میکنه، قشنگ رسمیت پیدا میکنه، که بناعات عقلایی، اصلا بناعات عقلایی برای عرف خاص جا باز میکنه. اون وقتی که البته اصلا معنای ظاهر دستوش تغییر و تحول خواهد شد. یعنی بسیاری از معانی که در آیات و روایات هستش که اصلا برای عرف عموم هیچ واضح و روشن نیست، میگیم آیات در او ظاهره، یعنی آیات در او ظاهره، تو خیلی تفاوت پیدا خواهد کرد. فقط این نیست، مثلا ما تو احکام، مثلا من بهتون میگم، مثلا فرض کنید مثلا عرف همین مردم در فضای حکومت و سیاست، چون ما تو اصول فقهمون بناعات، چون رو خواستم عرض بکنم، بناعات عقلایی معمولی تو زبان عرفی فقط محور قرار گرفته، ما دچار مشکل هستیم. بسیاری از روایات باید به بناعات عقلایی تو بستر گزاره‌های سیاسی معنا بشه. این رو من مثال میزنم، روشن خواهد شد که اصلا در بد و امر ما به لحاظ این مباحثی که داریم چه برداشتی باید بکنیم. ولی واقعا امام این برداشت رو نداره، اصلا چیز دیگه مراد ایشون هستش. لذا عرض میکنم، این توضیح میدم. متخصصان اون رشته منظور من نیست، حالا یعنی میخوام بگم اصلا بناعات عقلایی خودش میگه که شما باید تو اون حیطه اینا رو رعایت کنید. توجه کردید؟ ما فقط یک سنخ از، من اگه تعبیر بکنم، بناعات عقلایی قانونی رو فقط توجه کردیم. اونم فکر نکنم همه بناعات عقلایی قانونی، بخشی از بناعات عقلایی قانونی. مثلا من اینا رو می‌خواستم بعدم بگم، مثلا یک مثال نگاه کنید، واقعا بناعات عقلایی در مجموعه های مدون چیه؟ فرق نمی‌کنه با بیانات شفاهی، غالبا تو مباحث اصول فقه ما به شکل شفاهی توجه، حتی آیات قرآن رو ما به شکل شفاهی توجه می‌کنیم. در حالی که اگر متنی مکتوب باشه، بناعات عقلایی در متن مکتوب متفاوت است با بناعات عقلایی در متن‌های شفاهی. خب باید این کجا باید بحث بشه؟ در اصول فقه کجا مثلا بحث شده بین مجموعه‌های مدون و بین گفتار چجوری باید تفاوت گذاشته بشه؟ حالا من این نکته، مثلا خود قرآن که تدوینی هستن، هیچ علاوه بر او روایات ما هم ائمه معصومین فرمودن بنویسید، مثلا معصومین فرمودن بنویسید، یعنی در واقع ائمه توجه داشتن که اینا بعداً به شکل مجموعه های کتاب در میاد، مکتوب در میاد. ما 300 سال چی داریم؟ مجموعه مکتوب داریم. الان مسلمان ها، شیعیان با این مجموعه برخورد میکنن. بناعات عقلایی در برخورد با آموزه های دینی مکتوب که مثلا فرض کنید در طی 300 سال نوشته شده چیه؟ بنای عقلایی چیه؟ آیا بنای عقلایی خاص وجود نداره؟ مثلا الان شما نگاه بکنید، اگر به شما بگن که این مسئله از نظر محی الدین ابن عربی یا صدر المتعلمین نظرش چیه؟ بنات عقلایی چی میگه؟ بنات عقلایی میگه که باید همه آثارش رو ببینی، منابعی که مثلا صدر المتعلمین بهش ناظر بوده اونا رو باید بهش توجه داشته باشی، فراز و نشیب کلمات این شخص رو باید متوجه باشی، علاوه بر اینها مثلا میگه چون این غیر معصومه شما باید یه حساب‌های خاصی هم براش باز کنی، مثلا برای تحول اندیشه باید حساب باز کنی، برای اشتباه باید چی؟ حساب باز کنی. یعنی بنا آهنگ بنات عقلایی، ولی بنات عقلایی میگه شما اگه میخوای نگاه و نظر یعنی چی؟ یعنی همون معنای ظاهری، یعنی همون که اراده کرده، اراده جدی کرده، نه معانی بطونی و جری اونا، نه همین معنی ظاهری حرف ملا صدران میخوای بفهمی، باید اینجوری عمل کنی. بنات عقلایی اینه. خب ما الان تو مباحث اصول فقهی که داریم بحث میکنیم، ما هیچ توجه کردیم که بناعات عقلایی در مجموعه های مدون با مجموعه شفاهی چیه؟ مثلا شخصی که مستقیم با معصوم برخورد میکنه بناعات عقلایی یه چیزه، ولی بعدا وقتی این روایات جمع میشه، مکتوب میشه، بعد بنای عقلایی تغییر میکنه، زمانهای طویلی که میگذره بشه مجموعه مدون بناعات. همین با نه بنا منظورم بنات عقلایی یعنی بنای عقلا چیزه خاصی رو در نظر میگیره که باید به اون چیزه خاص توجه کرد. اگه ما به اون چیزه خاص توجه نکنیم نمیتونیم به معنای شارع و نظر شارع دست پیدا بکنیم. میرسم عرض خواهم کرد، اول بخشش گفتم تکرار نمیکنم، بخشش که نگفتم عرض میکنم. بله اونم چرا، یعنی فقط این نیست، مثل تربیت سلوک اینو با هم فرق میکنه، تو معارف فرق میکنه تو چرا نباید ما بریم بناعات عقلایی در کشف واقع، بناعات عقلایی در حوزه تربیت، بناعات عقلایی در حوزه سیاست و حکومت، بناعات عقلایی در مواد، اینا رو متوجه باشیم بین مکتوب و شفاهی باید اینا رو توجه بکنیم. بناعات عقلایی را ما به حسب بحثی که داشتیم بنای عقلایی در ارتباط با قرآن و غیر قرآن فرق میکنه، چون میدونه متکلمش خداه، اینجا متکلمش غیر خداونده. این بناعات عقلایی به اینا توجه میکنه. خب در فضای اصول فقه باید به اینها توجه بشه. خب اون چه در اصالت ظهور خب اراده، ما سه تا معنا برای ظاهر نگفتیم، ظاهر در مقابل نص، ظاهر در مقابل خلاف ظاهر، خلاف ظاهر رو گفتیم معنای تحمیلی، ظاهر در مقابل باطن. اون چی که در اصالت و ظهور اراده میشه در اصول فقه معنای دومه. برای اینکه ظاهر که در مقابل نسه، هر دوتا جزء ظاهره در مقابل خلاف ظاهره، درسته دیگه؟ توجه کردید؟ ظاهر و مثلا ما میگیم ظاهر حجته، یعنی نس حجت نیست؟ نه، اون که به طریق والا این اصلا تو شاخه تو دلشه فرق نداره، چون ظاهر که میگیم معناش این نیستش که مثلا نص رو نگیره. بله یه ظاهر داریم در مقابل نص، ولی وقتی اصالت و ظهور مطرح میکنیم منظور اون نیست، یعنی ظاهر و نص و همه اینا چیه؟ ظاهر یعنی آشکار از لفظ، یا صریح احتمال خلاف نداره، یا احتمال خلاف هم درش داره، ولی چون احتمال معنا درش غلبه داره ما همون حساب میکنیم. پس مواظب باشیم این اصالت و ظهور یا حجیت ظواهر که میگیم منظور نصوص رو هم میگیره. پس معنی اول، حالا این تو اینجا، بله و ظاهر و مقابلش باطن، اون معنای سوم، هر دوتا ذیل ظاهر در مقابل خلاف ظاهر هستن. این خیلی حساسه، این توجه داشته باشید، ظاهر در مقابل باطن، ذیل ظاهر در مقابل خلاف ظاهر قرار میگیره. و به همین خاطره که اهل معرفت مرتب تأکید میکنن معانی باطنی اونیست که در راستای معنای ظاهری باشه، حالا بحث روح معنا و امثال اینایی که مطرح میشه اصلا بحث خلاف ظاهر نیست. ببینید چقدر ما مشکلات داریم، مثلا تعویل به معنی خلاف ظاهر برداشت شده. کجا ما این حرفا رو داریم؟ تعویل کی گفت معنای خلاف ظاهر؟ یایاش جا افتاده، چون معنی دور از دسترس عرف عموم بود، یعنی اینا از همه اینجا میشه کشف کرد که معناشون از اون ظاهر و خلاف ظاهر چی بوده. یه معنای باطنی مطرح شده، دیدن عرف عموم اینو نمیفهمه، او چقدر باز فکر میشه چند لایه برگردیم به اونجا برسیم. لذا گفتن که این معنی خلاف ظاهره، معنی خلاف ظاهره، باید دلیل داشته باشیم مثلا امثال این حرفا. توجه کردید؟ و یا چیزهای دیگر. ببینید، ظاهر و باطن ذیل ظاهره در مقابل خلاف ظاهره. یعنی اگر معانی باطنی خلاف ظاهر باشه اصلا باطله، حجت نیست اصلا. باید حتما معانی باطنی در راستای سطحش، سطح لفظ باشه، نباید خلاف ظاهر، باید ظاهر باشه. این نگاه کنید، این چجوری میشه؟ معانی باطنی باید معنای ظاهری باشه تا تایید بشه، معنای ظاهری باشه، نه یعنی مثلا آشکار باشه برای همه. بس این نیست، یعنی خلاف ظاهر نباید باشه، خلاف ظاهر نباید باشه. نه، باید بگه، اصول فقه باید اینا رو بگه. توجه کردید؟ اصول فقه من احساس میکنم حتی در سطح تکلیف های ظاهری هم میخواد بمونه، باید بگه. چون تأویل که فقط بحث معارف نیست، یا جر که فقط بحث معارف نیست، ما خیلی از چیزهای دیگری داریم که تو حوزه مباحث تکلیفی قرار داره، ولی تأویلی یا جریه باید بهش توجه بکنیم. خب ببینید، پس ما باید اینا رو بحث بکنیم. یعنی ببینید، ظاهر و باطن، این مهمترین بحث ما اینجاست که ظاهر و باطن ذیل ظاهر در مقابل خلاف ظاهر. خلاف ظاهر یعنی تحمیلی. بله، مثلا تعویل های عقل گرایانه ای که معتزله می کرده، یا اونایی که تنزیهی شدید بودن مثل فلاسفه می کردن، اینا واقعا خلاف ظاهر بوده. یعنی خودشون می گفتن، اصلا تصریح می کردن شما باید از معنای ظاهر، مثلا عرفا از معنای ید دست بر نمی دارن، اهل معرفت اینها از معنای ید الله توجه کردید فوق ایدیه. ولی در مباحث متعارف ما معمولا از این ظاهر کلا بر میگردیم، معنای خلاف ظاهره. توجه کرد، معنای خلاف ظاهره. حالا با تا این تکلیف کرد که مثلا اگه ادله قطعی داشته باشیم، به قرینه اون ادله قطعی میگیم در مجموع پس اشکال نداره، ولی روشن باشه خلاف ظاهر چیه، ظاهر و خلاف ظاهر معناش روشن باشه چیه. خب این دو اینجا باشه. مثلا یه نکته عرض بکنم. خب با توجه به این نکته، اصالت و ظهور همه اینا رو میگیره. اصالت و ظهور ظاهر و نص رو میگیره، اصالت و ظهور ظاهر و باطن رو میگیره. فقط اصالت و ظهور چی رو نمیگیره؟ خلاف ظاهر تو معنای دوم رو نمیگیره. حالا ببینید، دانشمندان، اصحاب علوم و فنون، حتی در اون علومی که بسیار سخت و دشوار هستش، مگر از همین اثرات و زور استفاده نمی کنن؟ از همین اثرات و زور استفاده، یعنی همون هم حرف می زنن، همین کلمات و همین الفاظ و این الفاظ هستش، حرف می زنن و بر اساس قاعده اثرات و زور عمل می، حتی اگر الفاظ رو خودشون وضع بکنن، ولی من بعد الوضع از چی استفاده می کنن؟ از اثرات و زور. اصلا نمیشه اگه از اثرات و زور استفاده نکنیم، اصلا تفهیم و تفاهم دوچار مشکل خواهد شد. از اثرات و زور استفاده میکنن، از اثرات و زور برای الغای معانی خودشون استفاده میکنن. اما عرف عموم، حالا بگیم که مثلا بخواد این حرفا رو بفهمه، یا سالها میکشه، یا اصلا هیچ وقت نمیفهمه عرف عموم این حرفا رو. مثلا بحثی که در فیزیک و چیزهای دیگر مطرح میشه، عرف عموم هیچ وقت به اونها نمیرسه، هیچ وقت نمیتونه این مباحث رو دریابه. اما این به معنی خلاف ظاهر بودن این معانی که اونا اراده کردن یا مقابله با اصالت و ظهور نیستش. یه بحثی رو مرحوم ناینی داره، من از حلقات 600 جلد 2 صفحه 196 نقل میکنم، ولی تو اجوید و تمون زیلش آدرس داده، اجوید و تقریرات جلد 1 صفحه 525-29. اونجا بحث ظهور رو که مطرح میکنه سه مرحله میکنه: ظهور بدوی تصوری، ظهور تصدیقی اولی و ظهور تصدیقی ثانوی. ظهور بدوی تصوری میگه اونی که بدون لحاظ هر قرینه ای ما از لفظ بفهمیم، یعنی به لغت وابسته است، همونی که ما به عنوان معنا و بیان میگفتیم. ظهور تصدیقی اولی اونی هستش که حالا اونجا اومده که بدون قرینه متصله باشه. بحث این نیست، یا قرینه متصله یا منفصله، در هر صورت بحث قرینه متصله مطرحه. یعنی معنایی که قرینه متصله نیست فهمیده میشه، یا قرینه متصله هست و فهمیده میشه مثلا. توجه کرد، ولی لحاظ قرائن منفصل دیگه نمیشه. اونو میگیم چی؟ معنای ظاهری اولی. تو اونجا بحث بدون قرینه اومده، ولی اون نباید ما رو به اشتباه بندازه، چه با قرینه چه بدون قرینه. ولی شما قرائن منفصل رو اگر توجه نکنی، معنایی که به دست میاری میشه معنای تصدیقی اولی. بله میشه بعد معنای تصدیقی اولی تبدیل بشه معنای تصدیقی ثانوی. مثلا اون بالا که میگیم معنای تصوری بدوی که میگیم، این که میگیم بدون قرینه اشکال نداره، میخواد قرینه متصل داشته باشه، ولی شما قرینه متصلی رو نگاه نکن، همین لفظ بگی چه معنایی داره. مثلا این میشه مثلا بدوی تصوری. خب یه چی داریم؟ ظهور تصدیقی ثانوی داریم که با لحاظ جمیع قرائن هست. حالا ایشون اونجا گفت یعنی قرینه منفصله هم اگر نداشته باشه دیگه ظاهرش میشه حجت، اون مهم نیست. مثلا یه قرینه داره، قرینه متصل و منفصل همش رو لحاظ بشه دیگه، تمام. اون و اون کاشف مراد چیه؟ متکلمه، متکلمه. بعد شیء صد اینجا مخالفت میکنه با مرحوم ناینی. حالا من در اون زیرشم یه چیز نوشتم، باز شما نگاهی بکنید اینجا، واقعا اشکال شیء صد اونجا وارد نیست. حرف مرحوم ناینی درسته، همین بیانشون درسته. جلد 2 صفحه 196 از چوبوری ما داریم دیگه، جلد 2 صفحه 196 دیگه، بس الان در ذهنم نیستش که کجا بود. جلد 1 اجداد و تغییرات صفحه 529. ببینید این بحث تو اینجا باشه، ما میخوایم تو فضای خودمون استفاده کنیم، یعنی تو ذهن مرحوم ناینی این بحث نیست. یعنی بحث تو همون سطح ظاهر، حالا میگیم ظهور بدوی با قرینه متصله با قرینه منفصله، ولی همش تو همون سطح. مثلا اگر معنای ظاهر رو ایشون بگیره یعنی عام فهم، همون سطحه. ولی حالا ما از این بحث استفاده بکنیم تو فضای خودمون، واقعا همین جوریه. ما یه ظهور بدوی داریم، بدوی تصوری داریم، یک ظهور فرض کنید که با لحاظ جمعی قرائن اینا یک ظهور تصدیقی اولی داریم، یک ظهور تصدیقی ثانوی داریم که ظهور تصدیقی ثانوی با ملاحظه خیلی از امور به دست میاد و اون واقعا ظهوره. توجه کردید؟ واقعا ظهوره. و اصالت و ظهور، چون وقتیشون گفته قرینه منفصله، خب قرینه منفصله دیگه دست ما باز میشه. منطور گرچه مرادشون از قرینه منفصله، قرینه منفصله است که عرف عموم بفهمه، چون فضای بحثشون یه فضای خاصیه. ولی وقتی فضا رو باز کردید و اثبات کردید برخی از چیزهای دیگر، برخی از افراد دیگر مخاطب هستن، قرائن خاص وجود داره، خب دیگه در فضای خودمون ما وقتی ظهور میگیم و اصالت و ظهور میگیم مطابق این سومیه، یعنی اصالت ظهور ثانوی، تصدیقی ثانوی مد نظر هست. خب یه بر اساس همین بحث یه نکته رو عرض بکنم. بله یعنی نه، یعنی در واقع روند استنباط اینجوری صورت میگیره. اول شما با ظهور بدوی ادوال نشو، ما بگی همین تمام شد رفت. نه، مواظب باش این ظهور بدوی تصوری قرائن متصلش نگاه کن، یا دارد یا ندارد. تازه قرائن متصلش خیلی نه واقعا مهم است، یعنی تو فرایند استنباط شما مواظب باش، ممکنه قرائن منفصله باشه، اون ظهور مهمه. یعنی ظهور بعد از به دست آوردن قرائن منفصله ارزشمنده به لحاظ انتساب یک نظر به شارع و کشف مراد شارع، این مهمه. حالا این جمله نگاه کنید، صعوبت دریافت معنا یا ظرافت معنا یا عمق معنا غیر از عدم ظهور لفظ در اون معناه. ما نباید اینها رو به عنوان عدم ظهور لفظ بگیم در این ظاهر نیست. چرا؟ چون مطلب خیلی عمیقه یا خیلی ظریفه یا فرض کنید که بسیار دشوار فهمه. مرز کردم اون بیانی که مرحوم ناینی داره تو فضای همین سطحه، ولی این تقسیمش جالبه. برخی از ذهنیت‌های خیلی ساده رو کنار میزنه که فکر می‌کنه آه ظهور اینه، همون عرب بادی نشین بفهمه، هر چی فهمید همون ظاهر همونه. من میگم که گرچه اینا رو مثلا علما، من که میگم تو پستوی ذهن خیلی ها هست که توجه کردید، مثلا باید اینجوری بگیم که مثلا اکثر هم عواماً افهمهم بالدین، باید یه چنین چیزی، هر کی عوامتر باشه بهتر دین میفهمه. فهمیدید؟ خیلی از فضا همینه. ببینید دین برای عوام هست ولی عوامانه نیست. دین برای همه هستش، برای عوام هم هست ولی واقعا عوامانه نیست. همونجا هم که با عوام کار میکنه، متخصص وقتی میبینه شگفت زده میشه. توجه کردید؟ شگفت زده میشه چقدر دقیق و خوب پیاده کرده. اگر زرنگ باشه، همون مخاطبه ای که دین با عوام داره میتونه انقدر نکته ازش در بیاره، ضوابط روشی و کارها و فلان، خیلی چیزا میتونه از دلش استخراج کنه که اصلا عوام هیچ توجهی بهش نداره. خب اینها مباحثی نیستش که با خلاف ظاهر مثلا انسان بخواد این بحث رو به پیش ببره. حالا وقتی ما هم تقریبا رو به اتمامه، مرحوم مظفر در جلد 3 از این چاپ ها که 4 جلد شده، شما همجوری باشه، در جلد 3 صفحه 157 بیان خوبی داره. فکر نمیم در جاهای خاص خودش این بیان داشته باشن، اینجا چون در مقابل بحث اخباری ها و اینا قرار گرفتن، اینجا من دیگه با دقت بیشتر کرد، نمیخوام چیزی انتصاب بدم. در جلد 3 صفحه 157 ها، ما شما اینجور نیست. حجیت ظواهر کتاب، ذیل حجیت ظواهر کتابه، ذیل حجیت ظواهر کتابه، بیانشون اینه. یه بحثی دارن، من از اینجا شروع میکنم که قبلش داره، حالا دیگه ما چقدر قبل همین اینجا بخونیم. ببینید میگه و هاذا امر لاختصاص له بالقران الكريم بل هاذا شأن كل كلام يتضمن المعاني، بس فقط قرآن نیست، روایات هم میتونه بیاد، همه چیز میتونه بیاد. يتضمن المعارف العاليه والامور العلميه و هو يتوخى دقه في التعبير الا ترى ان لكل علم اهلا يرجع يا يرجع اليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم. اینجوری هستش دیگه. مثلا فرض کنید یک فیزیک میخواد یاد بگیره، خب باید به اهلش مراجعه کنه چی اراده کردن از این الفاظ. و ان له اصحابا یؤخذ منهم آراء ما فیه من مؤلفات یا من مؤلفات ما ان هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجری علی قوانین الكلام و اصول اللغه، همین اثرات ظهور درش رعایت شده و سنن اهل المحاور و بله و سنن و اهل المحاوره هی حجتون علی المخاطبین بها و هی حجتون علی مؤلفی ها ولیکن لا یکفی للعامی ان یرجع الیها. برای یک آدم عامی یعنی متخصص تو اونجا نیستش، نمیتونه خودش به این مؤلفات رجوع کنه، میگه خب اینا بر اساس اثرات ظهور پیاده کردن، با جوری حرف بزن من بفهمم. توجه کردید؟ نباید، نمیتونه هر مدر این حرف بزنه. ولیکن لا یک فیل العامی ان یرجع الیها لیکون عالما بها، تا اینکه عالم بهش بشه، یحتج بها او یحتج بها علیه، به غیر مثلا به غیر تلمذهی یا بله علی احد اهلها، مثلا اگر اینجوری باشه بدون اینکه مثلا شاگردی کرده باشه پیش اهلش، نمیتونه خودش مراجعه کنه بعد احتجاج بکنه به اون مباحث، یا بر اساس اون مباحث بر علیه او احتجاج بشه. توجه کردید؟ ولو فعل ذالک هل تراه لا یعنب علی ذالک ولا یلام و کل ذالک لا یسقط ظواهرها ان کونها حجتا فی نفسها. همه این روندهایی که گفتیم اسقاط نمی کند ظواهر اون مؤلفات را از اینکه حجت باشد فی حد نفسه، یعنی باز اصالت الظهور پیاده میشه، حجت ظواهر پیاده میشه. و لا یخرجها ان کونها ظواهر، او رو خارج نمی کند از اینکه ظواهر باشه، یا سهل احتجاج بها که صحت احتجاج بهش داشته باشه. و علی هذا فالقرآن الکریم اذ نقول انه حجة علی العباد فلیس معنا ذلك ان ظواهره کلها هی حجة بالنسبه الى کل احد حتی بالنسبه الى من لم يتزود بشیء من العلم والمعرفه. این بیان داره تو صفحه 159 هم همین رو ادامه میده. بله همین بحث رو داره که حالا من کدوم قسمتش باشه، در صورت تو صفحه 159 هم مطابق این بحث داره. پس بنابراین چه بسا معانی بسیار عالی در گزاری اراده بشه که عرف عمومم اون رو در نیابه و هیچ خلاف ظاهر نباشه. هیچ خلاف ظاهر نباشه. معنای ظاهر رو اینجوری معنا کنیم، معنای ظاهر یعنی آنچه در سطح کلام، سطح کلام که میگم یعنی با ملاحظه همه چیزی که بند و بیل کلام هست، توجه کردید، یعنی قرائنی که بهش اعتماد شده در ارائه مراد تو این کلام. معنای ظاهر یعنی اون چه در سطح کلام عرضه شده، یعنی این کلمه ظهور رو نگاه کن، این خیلی اصلا این ظاهر اینجا که اومده تو این لب واقعا معنایی که اهل معرفت از ظهور این تجلی دارن همین اراده شده، توجه کردید، یعنی اون چه در سطح خود رو نمانده باشه، اون چه که در سطح خودش رو نمانده باشه، یعنی اون چه به ظهور رسیده باشه و لفظ مظهر و لفظ مظهر و مرآت آن باشه. حالا ممکنه کسی این مرآت هست ولی کسی متوجه نباشه نبینه. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که لفظ تحمل معنا بکنه، تحمیل نباشه. ملاکش اینه، تحمل بکنه و تحمیل نباشه. بله، خب تا اینجا باشی انشاءالله باز بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله هفته بعد همون خصال 8 بیاییم دست کم. به خاطر اینکه بنای عقلای اینه که اگر متکلم یک متکلمی ویژه و خاصه که میتونست این معنا را اراده کنه و این کلام هم تحملش رو داره، شما چه دلیلی داری که این معنا را اراده نکرده؟ به خاطر اینکه متکلم شأنیت این معنا رو داشته، لفظی هم آورده که این معنا رو میرسونه. مگه بنایات عقلایی چیه در کلام؟ مثلا اگه یه آدم ساده معمولی یه دفعه یه حرفی بزنه، ما همون مثلا اگه 3 تا معنا میتونه پیدا بکنه، مثلا همین معنا منظورشه، چیز دیگه منظورش نیست. ولی اگه یک متکلمی باشه که این معنا رو کاملا میفهمه، توجه کردید، و این لفظ هم تحملش داره، تازه اضافه کنید اون نکته که مخاطب او هم یک مخاطب خاصی باشه، اصلا بنای عقلانی که قطعا هم این معنا رو اراده کرده، در مقابل باید به اون دلیل بیاری که چرا اراده نکرده باشه. شما داری حرفی که طرف زده میگی تو نزدی، حرف زده خودش میفهمه، هر بشه میده میرسونه، شما میگی نزدی، شما این بدتره که.